بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از تعطیلات حدیث لا ضرر رو بس کردیم. یه چند تو تنبیه یا چند تو فرع نسبت به لا ضرر باقی مونده، چون اینا بحثه مهمیه. حالا اینها رو ذکر میکنیم و انشاءالا اینا رو زود تمام میکنم که بعدش بحث استصحاب رو شروع بکنیم. میخواستم یعنی همین بعد از این تعطیلات از حالات بحث استصحاب رو شروع کنیم، ولی چون این تنبیهات لا ضرر مهمه، حالا اینا رو میگیم بعد انشاءالا استصحاب رو شروع میکنیم. اما تنبیهات لا ضرر، اولین تنبیه لا ضرر اینه که نسبت حدیث لا ضرر با ادله سایر احکام چه نسبتی؟ مثلا ما یک ادله ای داریم میگوید که هر عقدی لازمه، مثلا همین البیان بالخیار ما لم یفترقا فیزفترقا و جبل بی، این میخواد بگید که عقد بی میشه عقد لازم، منش اینه دیگه. خب این میگوید که عقد بی لازمه. لا ضرر هم میگوید که اگر لزوم عقد ضرری بود، این لزوم عقد برداشته شده. الان این دوتا دلیل با هم متعارضن دیگه. اون میگوید که هر عقدی لازم است، این میگه اگر که لزومش ضرری بود لازم نیست. نسبت اینها میشه نسبت عموم خصوص من وجه. علتش هم که روشنه دیگه. اون دلیل میگوید که هر عقدی لازم است، چه ضرری باشد چه نباشد. این دلیل هم میگوید ضرر برداشته شده، ضرر نفی شده، چه مربوط به لزوم عقد باشه چه مربوط به چیز دیگه، چه لزوم عقد و چه چیز دیگری. دو تا ماده افتراق داریم و یه ماده اجتماع. ماده اجتماع اینه بیعی که لزومش ضرری باشد، بیعی که لزومش ضرری باشه، اون میگه لازم است، این میگه لا ضرر. دو تا ماده افتراق داریم، یکی لزومهایی که ضرری نیستند و یکی هم ضررهایی که مربوط به لزوم عقد نباشند. تو اصول هم همیشه میگفتن باب تعارض مال عموم خصوصه من وجهه، این که میگن روایات متعارض یعنی روایاتی که با هم نسبتشو عموم خصوصه من وجهه. علتش هم روشنه دیگه. اگر دو تا روایت نسبتشون تساوی بود این که تعارض نمیشه. اگر عموم خصوصه مطلق بود اینم که جای تخصیصه نه تعارض، عموم خصوصه مطلق جای تخصیص دیگه. اگرم دو تا روایت تباین داشته باشند اینم نداریم، نمونه نداره، مصداق نداره. پس تباین که نداریم، تساوی و عموم خصوصه من وجه هم که تعارض نمیشه، پس باب تعارض کجاست؟ وقتی دو تا روایت نسبت به عموم خصوصه من وجه باشه. بله؟ تباین نداریم، تساوی هم که اصلا تعارض نیست که. نه تباین کجا داریم؟ تو منطق میگفتن که ما تباین یه تباین کلی داریم، یعنی این میگه نماز جمعه واجب است، اون میگه واجب نیست، میشه تباین. اینجوری ما نداریم. یه تباین تو منطق میگفتن تباین جزئی، تباین جزئی فارسیش میشه اون خص من وجه. نه تساوی که یعنی این میگه نماز جمعه واجبه، اونم میگه واجب است، اینو میگه تساوی. تساوی اینه که هر دو یه حرف میزنن، این که تعارض نیست. تباین به این معنی که یکی میگه این کار واجبه، اون میگه این کار حرامه، یا این میگه واجب است، اون میگه واجب نیست. اینجور چیزی هم نداریم تو روایات، اصلا نداریم. عموم خص مطلق هم که جای تخصیصه. بنابراین این همه بحث میکنن از باب تعارض، یعنی کجا را دارن میگن؟ جایی که نسبت دو دلیل عموم خص من وجه باشه. ما نحنفی هم شد عموم خص من وجه، بله ازا میشه جای تعارض و تساقط. بله همین حال میگم، همین حکومت حال میگم. خب این که حالی یکی بگه واجب است یکی بگه مستحب، این اصلا تعارض میشه یا نمیشه، اینو باید بری توی اون بحث که آیا احکام خمسه با هم متضادند یا احکام خمسه اعتباریاتند و تو اعتباریات تضاد معنا نداره. خب حکومت عالم نرسم که فرمودید تا اینجا نتیجه این شد که نسبت لا ضرر با ادله سایر احکام می شود عموم خصوص من وجه، و عموم خصوص من وجه جای تعارض و تساقط. بلکه در ما نحن فیه هیچ کس قائل به تساقط نیست. باید یه جوری بیان کنیم که لا ضرر بشه مقدم بر اون ادله، لا ضرر بر اونا مقدم بشه. این تقدمش چند تا بیان داره، چند تا مسلک هست، چند روش هست. یه راه اینه که اینجوری کسی بگه، بگه اگر لا ضرر با اونها تعارض بکنه و تساقط بکنه، اگر تعارض و تساقط بشه دا نتیجهش اینه که باید بریم سراغ اصول عملیه، هر دوتا رو بگذاریم کنار. اصول عملیه هم میشود همون براءت. براءت نتیجتاً یعنی همون لا ضرر. نتیجه تعارض و تساقط و رجوع به اصول عملیه یعنی همین لا ضرر مقدمه. فارسیش این میشه. چون مثلا وقتی لزوم عقد ضرری بود، بگیم هر دو تا دلیل رو میذاریم کنار، میریم سراغ براءت. حالا براءت مثلا میگوید که عقد لازم نیست، لا ضررم همینو میگفتی، لا ضررم میگفت که عقد لازم نیست. پس یا میریم سراغ براءت یا میریم سراغ اصالت الفساد در معاملات، نتیجتا همون لا ضرر میشه. این یک راه. دوم اینه که حالا اینو کدام درسته بعدن بحث میکنم، و فعلا حالا فرض مسئله رو دارم میگم. راه دوم اینه که اینجوری کسی بگه یه چیزی داشتیم به اسم انقلاب نسبت. انقلاب نسبت را هم میگوین محاله، یعنی گاهی دو تا دلیل نسبتشون یه چیزه، بعد نسبت چیز دیگه میشه. اینو میگن انقلاب نسبت. نسبت لا ضرر با ادله دیگر عموم خصوص من وجه، ولی اگر که شما کل روایات را و آیات قرآن را همه اینا را یک کاسه بکنید، مثلا کل روایاتی که تو وسایل شیعه است اینو بگید اصلا یک حکم خدا، یک جعل خدا، کل روایات یک جا در نظر بگیرید، احکامی که جعل شده است، این را با لا ضرر مقایسه کنید، یعنی خداوند یک احکامی آورده بعدم یک لا ضرر و لا ضرار، اگر اینجوری در نظر بگیرید اون احکام میشه عام، لا ضرر میشه خاص، نسبتشون میشه عموم خصوص مطلق، نه عموم خصوص من وجه. و عموم خصوص من وجه جای تخصیصه و لا ضرر مقدمه چون میشه خاص. اینم راه حل دوم که البت میرسم این راه حل درست نیستا. راه حل سوم اینه که شیخ انصاری فرموده که لا ضرر حاکم است بر ادله احکام دیگر، همین حکومتی که حاجی حسینی فرمود، بگیم لا ضرر حکومت داره بر ادله دیگه و لذا مقدمه. توی کفای آقای آخون میگوید که این درست نیست، به خاطر این که حاکم باید ناظر به دلیل محکوم باشه، در حالی که لا ضرر ناظر به اون ادله نیست. مثلا اگر که یه حدیثی اینجوری بیاد بگه که فلان چیز واجبه فلان چیز حرامه، بعد حدیث دیگه بگه اعنی مقصودم این بود، یا اینکه بگه اون چیزی را که اونجا گفته بودن اینطور، خلاص ناظر به اون دلیل اگر باشه اینو میگن حکومت، به اینجا ناظر بودن نداریم. اینم راه حل سوم. راه حل چهارم اینه که اگر که یک دلیلی داشتیم که اگر مقدم بشود جایی برای دلیل دیگر باقی نمیمونه، اما اگر اون دلیل مقدم بشود جایی برای این یکی باقی میماند. اگر دو تا دلیل اینجوری داریم، اگر این مقدم بشه اون هیچی برش نمیمونه، اما اگر اون مقدم بشه برای این یه چیزی میمونه. به عبارت دیگه اگر تقدیم یک دلیل باعث بشه که دیگری لغو بشود، اما اون دیگری اگر مقدم بشه این یکی لغو نمیشه. اینجا روشنی که باید دلیلی را مقدم بکنیم که دیگری لغو نشود. ما یه ادله احکام داریم و یه لا ضرر. اگر ادله احکام رو مقدم بکنید لا ضرر لغوه، ولی اگر لا ضرر رو مقدم بکنیم اونها لغو نیستند. در این جور جایی روشنه که باید لا ضرر مقدم بشود نه اونها، چون لغویت پیش نیاد. اینم یه راه حل که شد راه حل چهارم. راه حل پنجم اینه که آقای آخوند در کفایه فرموده ادله احکام حکم اولی رو داره بیان میکنه و لا ضرر حکم ثانوی رو بیان میکند. و همیشه ادله ای که احکام را با عناوین ثانوی بیان می کنند مقدمند بر ادله احکام اولی. مثلا یه دلیل میگوید که نماز واجبه، یه دلیل میگوید نماز رو ایستاده بخونید، یه دلیل میگوید نماز رو مثلا بلند بخونید، اینا میشه احکام اولی. اون دلیلی که میگه عند تقیه آهسته بخونید، یا میگه وقتی مریضید نشسته بخونید، اینا میشه ادله احکام ثانوی. ادله احکام ثانوی مقدمه بر احکام اولیه و لا ضرر حکم ثانوی است و لذا مقدمه. اینم آره بله همونا، یعنی جای بحثش هم همین جاست، حالا همینا رو می‌خوایم بحث کنیم. این که عرض کردم این پنجمی شد نظر آقای آخوند در کفایه. افرادی هم مثلا مثل امام خمینی که میدونید چون معتقده که یه مواردی داریم که حکم اولی بر حکم ثانوی مقدمه، یعنی همه جا نیست که حکم ثانوی بر اولی مقدمه، بعضی مواقع برعکس حکم اولی بر ثانوی مقدمه. مثلا وجوب حفظ اسلام، وجوب حفظ دین، این که دین رو باید حفظ کرد، این حکم اولیه، این ثانوی که نیست. یکی از احکام اینه که آدم باید دین رو حفظ کنه و این حکم اولی بر تمام احکام اولی و ثانوی مقدمه. یعنی نمیشه بگویید که عند تقیه لازم نیست دین رو حفظ کنیم، یا عند ضروره لازم نیست دین رو حفظ کنیم. وجوب حفظ دین حکم اولی است، بر تمام احکام ثانوی هم مقدمه. بعد امام میفرماد مثلا حفظ نظام هم از همین قبیله ها، که یه حکم اولی است که واجب حفظ نظام و بر تمام احکام ثانوی مقدمه، یعنی حتی اگه ضرر داشت بازم واجب حفظش. موارد دیگه هم میشه پیدا کردم، مثلا فرض کنید که حرمت تفرقه، حرمت تشدد، این که آدم یک کاری بکنه تو حوزه دو دستگی درست بشه، یه نوع تفرقه، تو حوزه بخوایم دو تا حزب درست بکنیم، تفرقه حرام است به حکم اولی، هیچ حکم ثانوی هم برش مقدم نیست. یعنی اگه ضرورت داشته باشه تفرقه ایجاد بکنیم بازم جایز نیست. خب این شد پنج روش برای جمع بین این ادله. اون روش اول و دوم در صورتی خوبند که این سه و چار و پنج قابل اثبات نباشه، ولی اگر این راه سوم یا چهارم یا پنجم یکی از این دوتا درست بود، یکی از این سه تا درست بود، دیگه نوبت به اولی و دومی نمیرسه، ولذا اول و دوم نیاز به بحث نداره، ما فقط سه و چهار و پنج رو بحث میکنیم. انشاءالله دیگه است. Thank you.